استان 14 ایران رو از دست داد. حالا دیگه دوره های قبلتر بریم که گاهی جنگ هایی هم می شده، ولی اینا حیفلات ایران روز به روز در دوره های اون پادشاهان کوچکتر و کوچکتر شده که الان دیگه واردش من نمیشم. بنابراین چون در جنگ های سخت شکست خوردن، رو آوردن به جنگ های نرم، رو آوردن به جنگ های شناختی. و خب جنگ شناختی کارش سختره، کارش شدیدتره و اینجا پیچیدگی هاش بیشتر هست. و الان ما تو این جنگ شناختی در واقع داریم به سر میبریم. و جنگ اقتصادی، خب در جنگ اقتصادی هم دشمن خیلی امیدوار بود که به پیروزی برسه، ولی خدا رو شکر موفق نشدن، هرچند که باعث آزار و اذیت خب مردم ما شد دیگه و شده. یعنی تحریم ها مردم رو اذیت میکنه، ولی اونجا هم خوشبختانه در صحنه های مختلفی جوانان ملت وارد شدن و بنبست ها رو شکستن، کالاهای مورد نیاز تولید شد و پشتیبانی های لازم صورت گرفت و این ادامه داره. یعنی ملت ایران به خاطر اینکه یک سابقه عظیم تمدنی داره، یعنی وقتی ما در مقیاس جهانی نگاه میکنیم جز اولین ها هستیم در حوزه تمدن سازی، در حوزه دولت سازی، در حوزه سیاست های شکوفا، اقتصاد های شکوفا، فرهنگ های شکوفا، تازه به دوران رسیده خلاصه نیستیم. یک ملت ریشه‌دار، یک ملت قوی با پشتوانه‌های قوی، یک ملت حکیم با فرهنگ، با درایت. امیدواریم که انشالله این مشکلاتی رو هم که این جنگ تحمیلی بر ما تحمیل کرده در عرصه‌های شناختی، در عرصه‌های اقتصادی، در این جنگ‌ها هم انشالله با موفقیت سربلند بیرون بیاییم و روز به روز انشالله بر عظمت و شکوه ملت ایران افزوده بشه.
انشالله همینطور خواهد شد، انشالله با عزم و اراده و ایستادگی ملت ایران. خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی. جا داره در انتهای برنامه یاد کنیم از سید مقاومت، سید حسن نصرالله، فرماندهان شهید ما و همه شهدایی که در 15 ماه بعد از طوفان و لخصا به شهادت رسیدن.
ببینید اگر واقعا پیروزی انقلاب اسلامی رو بخواهیم درک بکنیم و عظمت انقلاب اسلامی و کاری که مردم ایران کردن رو بخواهیم درک بکنیم، یک تابلو همین تابلوی غزه و فلسطین و لبنان و این هاست.
بله.
که اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این رژیم اسرائیل که اینجوری نبوده که این تا قبل از انقلاب اسلامی به هر کشوری حمله میکرد، در هر جنگی که شروع میشد این پیروز میدان بود، بلا منازع هم پیروز میشد
با ارتشهای بزرگ منطقه،
با کشورها، ارتشها، اینها. اما به فضل الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با الگوگیری مردم منطقه از انقلاب اسلامی تا امروز در هیچ نبردی پیروز نشده. توی ماجرای اخیر حالا این چه پیروزی رو برای رژیم قاسم صهیونیستی به ارمغان آورد؟ اینها تماما صحنه‌های پیروزی امت اسلامی هست و خون هر شهیدی که ریخته میشه این نسل‌های نوجوان و کودک ما هست که این صحنه‌ها رو میبینه و اینها رو از الان شما میتونید ببینید که یک نسل استواری در آینده در مقابل این سلطه‌گران خواهند ایستاد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید جناب استاد لکسایی و شنونده محترمی که سوال خودشون رو برای ما ارسال کرده بودن. همچنان با ما همراه باشید.
راهروانی که رسیدن به نور، راهنوردان بصیرت بودن،
راهنوردان بصیرت بودن،
مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن،
پیرو راه ولایت بودن.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. متشکرم از اون دسته از شنونده محترمی که به 3553 پیامک میدن. و اما شنونده محترم به شماره 0918 1234 شماره آخرشون سوالی رو فرستادن، که البته این سوال رو و در واقع این بحث رو مقام معظم رهبری در بیانات خودشون در دیدار با مسئولین نظام به بحث ترک فعل‌ها اشاره کردن جناب استاد لکسایی، و اینکه خلاصه این مسئله مهمی است که مسئولین باید شجاعت اقدام داشته باشن و عمل داشته باشن. شنونده ای هم پرسیدن که چرا قوه قضاییه که قرار بود امید دل مستضعفان باشه با ترک فعلای مسئولین کاری نمیکنه. برخی از مسئولین این همه ضربه به بیت المال و آبروی جمهوری اسلامی وارد کردن اما همچنان در مسئولیت هستن و کسی با اونها کاری نداره.
خب در سوال چند تا قضاوت هم هست که واقعا اینا سخته دیگه، یعنی مثلا یک قضاوتی نسبت به قوه قضاییه وجود داره،
بله،
یک قضاوتی نسبت به بعضی از مسئولین، که این دوتا رو خب ما باید با احتیاط بیشتری برخورد بکنیم. به هر حال این پرونده هایی که درست میشه خب اینا رو هم قوه قضاییه داره انجام میده. حالا قطع نظر از این که بعضی وقتها مثلا منشأ برخورد با مسئولین هم خود دولت های وقت بودن و خودشون شروع کردن و این افراد رو به قوه قضاییه معرفی کردن، اطلاعات رو به قوه قضاییه فرستادن. البته درستش هم همین هست، یعنی اگر با فساد بخواد برخورد بشه باید هر سه تا قوه با همدیگه همکاری بکنن، مردم هم پشتیبانی بکنن، که خب الحمدلله مردم این پشتیبانی رو دارن. اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن،
بله،
فرمودن یک خطری وجود داره و اون هم این هست که یک مسئولی اینجور با خودش فکر بکنه که خب سری رو که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم، اصلا ما تصمیم نمیگیریم، اصلا کاری انجام نمیدیم، در نتیجه خطایی هم از ما سر نمیزنه. از قدیم میگفتن که تنها دیکته‌ای که هیچ غلطی نداره دیکته‌ای هست که اصلا نوشته نشده باشه دیگه. شما وقتی دیکته نمی نویسی خب غلط هم نداری دیگه، چون اصلا چیزی ننوشتی. ایشون فرمودن این کار اشتباهیه و کار نادرستیه، نباید یه کسی که مسئولیتی رو بر عهده گرفته مسیر این گونه‌ای رو برای خودش انتخاب بکنه، که اینها به هر حال مسیرهای درستی نیست، که من اصلا تصمیم نمیگیرم، اصلا اقدامی در نتیجه انجام نمیدم تا اینکه
یه پاسخگو هم نباید باشه.
بله، ایشون فرمودن این ترک فعلها قابل قبول نیست، باید کسی که یک مسئولیتی رو میپذیره، چون این مسئولیت ها رو هم با اختیار داریم میپذیریم، یعنی کسی رو که مجبور نکردن که یک مسئولیتی رو بپذیره. خب اگر شما توانش رو نداری، تخصصش رو نداری، جسارت و جرأتش رو نداری که وظایفی رو که برای اون مسئولیت تعریف شده انجام بدی، خب اصلا مسئولیتش رو نباید بپذیری. و چون وقتی که یک مسئولی ترک فعل میکنه یه تصمیمی باید یه زمان خاصی در یک شرایط خاصی بگیره، این تصمیم رو به موقع نمیگیره، یا اصلا تصمیم نمیگیره، یا تصمیم رو حتی به موقع نمیگیره، دیرتر از وقت یا زودتر از وقت میگیره، خب خسارتش به مردم وارد میشه. بنابراین این مطلب درستیه که هم خود قوه مجریه باید مراقبت بکنه، هم قوه قضاییه هم همینطور باید مراقبت بکنه. و البته اگه کسی در مسئولیت هست، آنگونه که این شنونده عزیز در سوالشون آوردن و ترک فعلی کرده، خب اگر شهروندان متوجه یه همچین مسئله شدن، خب اینا رو باید گزارش بکنن، اینها رو باید به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مطالبه بکنن. بحث مطالبه گری که در خود فرمایشات مقام معظم رهبری بارها و بارها مطرح شده، برای همین جهت هست، یعنی ما باید مطالبه عدالت داشته باشیم، مطالبه پاسخگویی، مطالبه اجرای مسئولیت ها، اینها رو باید داشته باشیم. پس این لازمش اینه که قوای سگانه، مسئولین محترم، خود مردم، نخبگان، آحاد جامعه، همه با هم همکاری داشته باشیم، به فکر این مسئله باشیم. اگر این آگاهی وجود داشته باشه و مطالبه بر اساس این آگاهی اون هم به شکل مستند اتفاق بیفته، من گمان میکنم که خب قوه قضاییه هم پشتگرم میشه به حمایتهای مردم و بیش از گذشته انشالله در این جهت میتونه خدمت بکنه به مردم و جامعه.
بله ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید جناب سالکسی. تا لحظات دیگر بازم خدمت شما برمیگردم.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف با ما هستید. و اما شنونده دیگری با شماره 0912-5041 سوالشون این هست که چرا آموزهای اقتصاد اسلامی در محافل علمی کشور و همچنین در سیاست گذاری اقتصادی کشور با بیمهری روبرو میشه؟
خب سوال مهمی هست، فقط به حوزه اقتصاد هم اختصاص نداره. در واقع یک جنگ نرمی هست که در همه کشورهای اسلامی از جمله در کشور ما هم وجود داره که ما با دو دسته دانش در واقع روبرو هستیم. یکی دانش‌هایی که متناسب با فرهنگ غربی شکل گرفته، یکی هم دانش‌هایی که متناسب با فرهنگ اسلامی و برخواسته از مبانی اسلامی هست. خب در کشور ما اتفاقات خوبی افتاده در بحث علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی و تولید نظریه ها و الگوهای عملی برای اداره کشور در بخش های مختلف، ولی اون دوگانگیه هنوز وجود داره دیگه و با آمدن و رفتن دولت ها، با آمدن و رفتن مدیران، اینا به هر حال گاهی کم و زیاد میشه. نمیشه یه حکم قاطع و کلی ما بدیم که الان اون وری حاکمه این وری حاکمه، ولی با توجه به این که اون علوم انسانی مبتنی بر مبانی غربی الگوهای عملی و اجرایی خودش رو هم از خیلی قدیم ها تولید کرده و مرتب تو دنیا داره براشون مدل سازی میشه و تو این جهت ما در بخش علوم اسلامی ضعف‌هایی داریم که باید اینها رو برطرف بکنیم و به سمت
برای مدیر اجرایی مثلا اقتصاد خیلی راحت‌تره که برای همین الگوها رو.
بله دیگه هست دیگه. یعنی ببین تا با یه مشکلی ما مواجه میشیم، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که دنیا با این مشکل اگر قبلا مواجه شده چجوری حل کرده؟ بعد اونجا متنش آماده هست، فقط باید مثلا ترجمه کرد. خب دیگه غافل از این هستیم که حتی تو مسائل مثلا بهداشتی، مسائل پزشکی، یه کسی یه کلیه میخواد، همطوری نمیریم کلیه یه نفر رو بیاریم بهش پیوند بزنیم که کلی بررسی داره که ببینیم این بدن، این گروه خونی، این ویژگی هایی که این شخص داره از جهات مثلا بدنی آیا میتونه اون کلیه رو بپذیره، قبول میکنه اون رو یا قبول نمیکنه. شما بالاخره کلی شرط و شروط داره دیگه. تو مسائل علوم انسانی هم همینطوره. بالاخره در یک کشور اسلامی، یه جایی که مردم فرهنگشون اسلامی هست، آیا میشه نسخه های وارداتی رو آورد و همینجوری مثلا پیاده کرد و اگر پیاده بکنیم آیا اینا حل مشکل میکنن یا مشکلات جدیدی اضافه میکنن؟ به هر حال داره کار میشه، اما من هم قبول دارم که ما هنوز فاصله زیادی داریم تا زمانی که فناوری‌های نرم ما مبتنی بر مبانی اسلامی در عرصه‌های مختلف مورد به کارگیری قرار بگیره. این بحثی که مقام معظم رهبری فرمودن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت شهید آیت الله رئیسی در سال 1400، به شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1401 که شما ساختار فرهنگی جامعه رو مورد بازسازی انقلابی قرار بدید، بعد خودشون در سال 1401 توضیح دادن که منظور من از این بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور ادغام دستگاه‌های فرهنگی نبود، بلکه بازسازی اون نرم‌افزار اداره جامعه بود که هرچه ما از اول انقلاب دهه 60 به این طرف آمدیم این با آسیب مواجه شده. یعنی تو آغاز انقلاب میگفتیم ما میتوانیم خودمون نظامات رو در عرصه‌های مختلف بنا کنیم، پیاده کنیم، از جمله مثلا در عرصه نظامات اقتصادی. ولی بعدها به مرور یک کسانی آمدن و گفتن که نه ما نمیتونیم یا فایده ای نداره، بریم همون نرم افزار اداره جامعه رو از مغرب زمین بگیریم، بیاریمون رو اینجا پیاده بکنیم مثلا. خب معلومه که به گروه خونی ما نمیخوره و مشکلات ما رو طبیعتاً نمیتونه حل بکنه، چه بسا بعض وقتا مشکلات رو بیشتر هم بکنه. به هر حال این التقاط و این دوگانگی هست، امیدواریم که انشالله با همتی که هم علما و دانشمندان مسلمان انجام میدن و هم همتی که دولت مردان ما دارن، مجلس ما داره، قوه مجریه ما داره، به مرور بتونیم که این بازسازی انقلابی رو در ساختارهای اقتصادی کشور هم انجام بدیم و بتونیم روز به روز انشالله بیشتر به اون اقتصاد قرآن بنیاد نزدیک بشیم که یک اقتصاد واقعا انسانی هست.
ملت ایران در بینش نظام سیاسی که امام بزرگوار در این کشور برقرار کرد نیازی ندارد که روش‌های زندگی خود را از دیگران تقلید کند و یاد بگیرد. دارای فرهنگ غنی و عمیقی است، اسلام را دارد، آموزش‌های قرآنی را دارد، دستورات الهی را دارد، سنت‌های اصیل ملی و بومی خود را دارد و می‌تواند یک زندگی شیرین، زیبا، باشکوه، مرفه همراه با عزت را برای خود ترتیب بدهد.
اقتصاد قرآن بنیاد دیگه اقتصادیه که درش ربا جایی نداره، فقر درش جایی نداره،
فاصله طبقاتی
درش فاصله طبقاتی جایی نداره. به هر حال در اقتصاد اسلامی ما میدونیم که انفاق، صدقه، قرض الحسنه، رسیدگی به مردم یه رکن تلقی میشه. یعنی تو قرآن شما ببینید هر جا گفته یقیمون الصلات غالبا بعد گفته و یقیمون الزکات یا و ينفقون مما رزقناهم. یعنی این جز ویژگی‌های مؤمنین و دولت مؤمنین هست. ما تمام اون چیزی که برای فرد مؤمن میگیم برای یک دولت مؤمن هم میگیم، یعنی انفاق و صدقه و رسیدگی به مشکلات مردم فقط ویژگی مؤمنین نیست، ویژگی دولت مؤمنین هم هست که امیدواریم انشالله این اتفاق روز به روز بیشتر رقم بخوره.
بله انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد لکسایی. ممنونم از مشارکت شما شنوندگان محترم و خوب در برنامه پرسمان انقلاب. امیدوار هستم که بتونیم با مشارکت شما و با سوالهایی که میفرستید برای ما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. به 30553 پیامک بزنید، منتظر دریافت سوالها، نظرات و حتی انتقادات شما برای بهبود برنامه هستیم. ضمن تشکر از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از تهیه‌کننده خوب برنامه جناب جوادی هم تشکر و قدردانی میکنم که زحمت تولید برنامه رو میکشن و از معذرت شما عزیزان مرخص میشیم. خدای چنانکن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. خوشحالیم از اینکه باز هم با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که تلاش میکنه صفحاتی از کتاب تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنه و حوادث و وقایع اون رو واکاوی و بررسی کنه. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم، پژوهشگر، نویسنده و کارشناس تاریخ اسلام، و مانند برنامه‌های گذشته از محضرشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دادید خدا رو شاکرم بر نعمتی که مجددن دست داده. انشاءالله بتوانیم حقایق دیگری رو از تاریخ وسیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقدیم بکنیم. در خدمت هستم شما.
خیلی متشکرم. در برنامه‌های گذشته مقدمات نبرد صفین رو بررسی کردیم و از زبان حضرت عالی شنیدیم. در برنامه گذشته هم اشاره فرمودید به اینکه عده‌ای از یاران امیرالمؤمنین به حضرت گفتند خوبه که نامه‌ای به معاویه و یارانش بنویسید و اونها رو از مسیر خطایی که در پیش گرفتن منصرف بفرمایید و در واقع بدین ترتیب حجت رو بر اونها تموم بکنید. حضرت هم نامه ای نوشتن، مطالبی رو به معاویه و گروه قریش یادآوری کردن، از جمله این که در واقع در این نامه بخشی از پیشینه ی اونها رو یادآوری کردن، این که اونها اسیران مسلمان رو حبس میکردن، شکنجه میکردن و میکشتن، این که معاویه از آزاد شدگان فتح مکه است و حق نداره به نبرد کسانی برخیزد که به هر حال از مجاهدان اسلام هستند، از کسانی هستند که در اسلام درخشش داشتند. و آنچه که معاویه هم پاسخ داد بیت شعری بود که تمسخرآمیز بود و به همین مقدار اکتفا کرد و این نامه هم در معاویه و اطرافیان او اثر نگذارد و عملا فضا رو برای اینکه وارد نبرد بشن فراهم تر کرد. در خدمت شما هستیم جناب استاد و ادامه ماجرا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید امیرالمؤمنین سلام الله علیه مانند جنگ جمل در واقع تا اونجایی که ممکن بود اتمام حجت کرد به معاویه و یارانش و اهل شام و هیچ جای عذری باقی نگذاشت. حالا چون که عرض خواهم کرد به همین هم بسنده نکرد، یک گروه دیگری باز حضرت در محرم فرستاده که حالا اشاره خواهم کرد. همطور که قبلا عرض کردیم خروج امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کوفه و اردوگاه نخیل در 5 شوال سال 36 هجری بود و اشاره که در حدود ماه ذوالقعده حضرت رسیدن به صفین، بخشی از ماه ذوالقعده و ماه ذوالحجه، یعنی تا اواخر ذوالقعده به نحوی همین نامه پراکنی ها رفتن فرستادگان امثال اینها مقدمات، بحث من آب که عرض کردیم و گرفتن فرات امثال اینها طول کشید و عملا درگیری ها در ماه ذوالحجه شروع شد. در ماه ذوالقعده جز هم در بحث بازپسگیری آب فرات و اینها درگیری خاصی رخ نداده، همه داره به رایزنی ها و اتمام حجت ها گذشته.
بله.
و در ماه ذوالحجه همون سال 36 وقتی که وارد شد، نقل هست که خب چی چاره معاویه نگذاشت جز جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی بعضی از اشراف رو، رؤسای قبائل رو با زیر دستانشون، افرادی که برحال جز نیروهای اونها بودن، چون که خود اصلا تقسیم نیروها بر اساس قبائل بود و اشراف که قبائلی، حتی قبائلی بعضیشون در جبهه امیرالمومنین بودن، مثل اون قبیله بخشی از اون قبیله در جبهه مقابل بودن. و حتی ترتیبی اتخاذ شده بود که قبیله که در جبهه امیرالمومنین بود با مثل خودش در جبهه مقابل بجنگه. حالا از خواهیم شد این یکی پیامدهایی هم داشت و یک درگیری های جستگوریختهی در ماه ذوالحجه انجام میگرفت. کسانی از این رؤسای قبائل میافتن با اعضای قبیله با طرف مقابل جنگی میکردن. گاهی در روز دو بار، اول روز آخر روز جنگ انجام میگرفت، به موضع خودشون برمیگشتن. در ماه ذوالحجه به این درگیری های پراکنده و جستگوریخته گذشت تا ماه محرم سال 37 هجری رسید. اولین ماه سال 37 هجری،
بله،
در وقعت صفین نصر ابن مزاحم صفحه 195 بیانی دارد داله بر این که خود مردم، تعبیر است که تداعا الناس الى ان یکف بعضهم عن بعض الى ان ینقضی المحرم، یعنی خیلی تمایل نشون نمیدادن الناس، چه واسه در هر دو جبهه تمایل نشون نمیدادن بر جنگ در ماه محرم، تا ماه محرم تمام بشه بعد مثلا تکلیف روشن بشه. لعل الله ان یجری صلحا او اجتماعا، چه واسه در این ماه محرم صلحی اجتماعی رخ بدهد و شاید که یک برها مصالحه صورت بگیره. ولذا فکف الناس بعضهم عن بعض، توضیحی رو خوب اینجا عرض بکنم،
بله.
حتما این سوال شاید پیش بیاد برای عزیزان شنونده که خب اگر بحث ماه حرام هست، که خب غیر محرم هم ماه ذوالحجه هم جزء ماهای حرام هست، ذوالقعده هم همینطور، چطور در ذوالقعده و ذوالحجه اجتناب از جنگ نداشتن؟ بعضا دستورت عرض کردن جنگ های صورت میگرفت در محرم. خیر، چیزی در متون تاریخی در این باره نیومده، اما حد زده میشه این نکته ای که عرض میکنم،
بله.
و اون این که در دوره جاهلیت هم خب بحث اشهر حرم مطرح بود و احترام میگذاشتن به ماهای حرام، و حتی عزیزان شنونده مستحضرید در دوره جاهلیت در مکه و اطراف مکه در چهار مورد هست در حرب فجار رابع، چند حرب بوده که مجموعاً یک حرب حساب شده، که مردم اصل جاهلی در ماه‌های حرام چون در جنگ کردن یا در آستانه جنگ قرار گرفتن، خودشون گفتن حروب الفجار، جنگ‌هایی که جنگ‌های گناه و زشتی و برها دریدن پرده حرمت این ماه‌ها بوده، به حروب الفجار که هر کدوم سببی داشته، حرب فجار اول، ثانی، ثالث، رابع،
بله.
خود حرب فجار رابع هم چند جنگ بوده که مجموعش گفته حرب فجار رابع، و خب اینا احترام قائل بودن برای ماهای حرام، برای این یکی از دستشون در رفت، خودشون گفتن کار زشتی انجام شد. نکته دیگر این که اینها برای محرم گویا احترام خاص قائل بودن. دلیلش هم نکته که در بحث نسی مطرح شده، در بحث نسی گفته شده که ایام حج که تمام می شد، کسی از قبیله ای که نام مشخصی داره، کسی برمیخواست و به نمایندگی از اون قبیله اعلام میکرد که من امسال حرمت رو از ماه محرم برداشتم به ماه صفر منتقل کردم.
خب
به تعبیر قرآن انما النسی زیادتون فلکف یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما، که یه سال حلال میکنن یه سال حرام، مراد همینه که ماه محرم رو یک سال حرمتش رو برمیداشتن منتقل میکنه ماه سفر، ماه محرم جنگ آزاد. گویا به تعبیری عرب خیلی دوام نمیاوره که سه ماه جنگ نکنه. ذوالقعده و ذوالحجه رو ارشاد که جنگ نمیکردن، در محرم دیگه میگفتن این منتقل به ماه سفر بشه آزاد باشیم.
درست.
جنگی در ماه محرم رو و به نحوه گاهی منتقل میشد حرمت ماه سفر امثال این ها. در حال ماه محرم یک گویا ویژگی خاصی داشته نزد عرب جاهلی، الان هم همین گویا یک چنین چیزی باشد، یعنی طرفین هم در سپاه عراق هم در سپاه شام وقتی ماه ذوالحجه و یا ذوالقعده درگیری انجام میشد طبیعتاً بحث حرمت ما مطرح نبود. البته در جبهه امیرالمؤمنین خب مدافع بودن، دفاع بود، هیچگاه آغازگر جنگ